سمنو پزن.
دود همه ی حیات را گرفته بود و جنجال و بیابرو بیش از هر سال بود. زنها نهارشان را سر پا خورده بودند و هرچه کرده بودند نتوانستند بچه ها را بخوابانند. مردها را از خانه بیرون کرده بودند تا بتوانند چادرهاشان را از سر بردارند و توی بغچه بگذارند و به راحتی این طرف و آن طرف بدوند. داد و بیداد بچه ها که نحس شده بودند و خودشان نمی دانستند که خوابشان می آید، سر و صدای ظرفایی که جا به جا می کردند و بروبیای زنهای همسایه که به کمک آمده بودند و ترق و طرق کفش تختهی سکینه، کلفت خانه که دیگران هیچ امتیازی بر او نداشتند. همه این سر و صداها از لب بام هم بالاتر می رفت و همراه دود و دمهی که در آن بعد از ظهر از همه فضای حیات بر می خواست به یاد تمام اهل محل می آورد که خانه حاج عباس قلی آقا نظری می پزند. آن هم سمنوی نظری. چون ایام فاطمیه بود و نظر خاص زن حاجی سمنو بود. مریم خانوم زن حاج عباس قلی آقا سنگین و گوشتالو با پاهای کوتاه و آستینهای بالا زدهش قل می‌خورد و می‌رفت و می‌آمد. یک پایش توی آشپزخانه بود که از کف حیاط 5 پله پایین می‌رفت و یک پایش توی اتاق زاویه و انبار و یک پایش هم پای سماور بود. با اینکه همه کارهایش ترتیب داشت و دختر بزرگش فاطمه را مأمور ظرف‌ها کرده بود و رقیه‌اش را که کوچکتر بود پای سماور نشانده بود و خودش هم مأمور آشپزخانه بود، اما با همه اینها دلش نمی آمد دخترها را تنها بگذارد. این بود که هی می رفت و می آمد. به همه جا سر می کشید. نفس زنان به همه فرمان می داد. با تازه واردها تعارف می کرد. بچه ها را می ترساند که شیطنت نکنند. دعا و نفرین می کرد. به پاتیل سمنو سر می کشید و
رقیه، آهای رقیه، چایی واسه گلین خانم بردی؟
و منتظر جواب دخترش نمی شد که می گفت چشم الان می برم.
آهای عباس ذلیل شده، اگه دستم بهت برسه دم خورشید کبابت می کنم.
مگه چی کار کردم؟ خدایا فش.
خانم جون خیلی خوش اومدید. اجرتون با فاطمه زهرا. عروستون حالش چطوره؟
پای شما رو می بوسه خانم. ایشالله عروسی دختر خودتون، خدا نظرتون رو قبول کنه.
عمقزی، به نظرم دیگه وقت شده که آتیش زیر پاتیل بکشیم. ها؟
نه، هنوز یه نیم ساعتی کار داره.
وای خواهر، چرا انقدر دیر اومدی؟ مجلس ختم که نبود خواهر.
و به صدای مریم خانوم که با خواهرش خوشوبش می کرد، بچه ها فریاد کنن ریختن که آی خاله آب نباتی، خاله آب نباتی. و با دست های دراز از سر و کله هم بالا می رفتند. خاله بچه نداشت و تمام بچه های خانواده می دانستند که جواب سلامشان آب نبات است. خاله از زیر چادر کیف پارچه ای را در آورد، زیپان را کشید و یکی یک دانه آب نبات توی دست بچه ها گذاشت. اما بچه ها یکی دوتا نبودند. مریم خانوم 5 تا بچه بیشتر نداشت. فاطمه و رقیه و عباس و منیر و منصور. اما آن روز خدا عالم است دست چند تا بچه برای آب نبات دراز شد. 2.5 آب نباتی که خاله سر راه خریده بود در یک چشم به هم زدن تمام شد و هنوز فریاد بچه ها بلند بود که خاله آب نباتی، خاله آب نباتی. وقتی همه ی آب نبات ها تمام شد و خاله همه ی گوشه های کیف را هم گشت، یک 5 قرانی در آورد و عباس را که پسری 7-8 ساله بود کناری کشید و پول را توی مشتش گذاشت و در گوشش گفت
بودو باریکلا، یه قرونش مال خودت، 4000ش هم آب نبات بخر بده بچه ها، اما حلال حروم نکنی ها.
هنوز جمله آخر خاله تمام نشده بود که عباس رو به در حیات پا به دو گذاشت و بچه ها هم به دنبالش.
الحمدلله خواهر، کاش زودتر اومده بودی، از دستشون زله شدیم.
با اینکه بچه ها رفتند چیزی از سر و صدای خانه کم نشد.
زنها با گیزهای تنگ بافته و آستینهای بالا زده و چاک یخه هایی که از بس برای شیر دادن بچه ها پایین کشیده بودند، شلوول مانده بود، عجله می کردند، احتیاط می کردند، به هم کمک می کردند و برای راه انداختن بساط سمنو شور و هیجانی داشتند. همه تند و تند می رفتند و می آمدند، به هم تنه می زدند، سلام می کردند، شوخی می کردند، متلک می گفتند یا راجب عروس ها و هووها و مادر شوهرهای همدیگر نیش و کنایه رد و بدل می کردند.
وای عمقزی، پسر تو دیدم، حیوانی چه لاغر شده بود، به این عروس حشریت بگو کمتر به چزونتش.
وا چه حرفا، قباحت داره دختر، هنوز دهنت بوی شیر می ده.
ایوا سقر خانم خاک بر سرم، دیدی نزدیک بود این زهره جونم مرد شده هووی تورم خبر کنه؟ اگه این مادر فولاد زره خبردار می شد همه حدود می کشیدیم و مثل این دوده می رفتیم هوا.
ای بابا، اونم یه بنده خداست، رزق ما رو که نمی خوره. پس رزق کیو می خوره؟ اگه این افریته پای شوهرت نشسته بود که حال و روزگار تو همچین نبود.
جمله آخر را مریم خانم گفت که تازه چادر خواهرش را گرفته بود و از آن طرف می‌گذشت و می‌خواست به صندوق خانه ببرد. دم در صندوق خانه رو به خواهرش که پا به پای او می‌آمد آهسته افسود:
می‌بینی خواهر، کرم از خود درخته. همین خاله خانباجیای بیشور و پپه هستن که شوهر الدنگ من میره با 5-6 تا بچه سرم هوو میاره.
راستی آبجی خانم، چه خبر تازه از اون ورا؟ هنوز هوود نزاییده؟
ایشالله ترکمون بزنه. میگن 3 روزه داره درد میبره. سر تخته مرد شورخونه. حاجی قرمساق منم لابد الان بالا سرش نشسته و عرق پیشونیشو پاک میکنه. بی غیرت، فرصت و غنیمت دونسته.
نکنه واسه همین بود که امسال گندم بیشتر سبز کردی؟
ایوا خواهر، چه حرفا؟ تو دیگه چرا سرکوفت میزنی؟
از صندوق خانه در آمدند و به طرف مطبخ که آن طرف حیاط بود راه افتادند.
بریم سری به اجاق بزنیم خواهر. یک من گندم امسال کیله را از دستم در برده. تو هم یه نگاهی بکن. هرچی باشه کدبانوتر از منی.
دم در مطبخ که رسیدند، مریم خانوم برگشت و رو به تمام زنهایی که ظرف می شستند یا بچه کوچولوهاشان را سر پا می گرفتند یا شلوارهای خیس شده بچه ها را لبه ایوان پهن می کردند یا سرهاشان را توی یخی هم کرده بودند و چیزی می گفتند و کرکر می خندیدند کرد و گفت:
آهای، قلچماقا و دختراش بیان، حالا وقتشه که حاجت بخواین.
خنده کنان به خواهرش گفت: حالا دیگه به هم زدنش زور میبره. دیگه کار خورده خوابیده هاست.
از پله ها رفتند پایین و دنبال آن دو 7-8 تا از دخترهای پا به بخت و زنهای قد و قامت دار راه افتادند. مریم خانم امسال به نظر 5 تن یک من گندم بیشتر از سالهای پیش سبز کرده بود. بادام و پسته و فندق را هم که خواهرش نظر داشت. پاتیل را هم از شیر فروش سرگذر کرایه میکردند. به هر صورت سالهای پیش کار خیلی آسان تر بود. نه این همه بروبیا و جنجال بود و خودشان هم به راحتی سر پاتیل را می گرفتند و بالا و پایین می کردند و وقتی دم می کشید از سر بار بر می داشتند و این همه ظرف هم لازم نبود. اما امسال از همان اول کار عزا گرفته بودند. فرستاده بودند پاتیل بزرگ مسجد را آورده بودند و به متولی مسجد که آن را روی سرش هنهن کنان و صلوات گویان از در 4 تاق تو آورده بود 2 تومان انعام داده بودند و چون دیده بودند که اجاق برایش کوچک است فرستاده بودند از توی زیرزمین 10-15 تا آجر نظامی کهنه آورده بودند که خدا عالم است چند سال پیش از آجر فرش حیاط زیاد مانده بود و وسط مطبخ اجاقی موقتی درست کرده بودند و پاتیل را بار گذاشته بودند. وقتی هم که پاتیل را آبگیری می کردند تا 24 سطل شمرده بودند. ولی از بس بچه ها شلوغ کرده بودند و خاله خانباجی ها صلوات فرستاده بودند دیگر حساب از دستشان در رفته بود. بعد هم فرش یکی از اتاقها را جمع کرده بودند و هرچه ظرف داشتند دسته دسته دور اتاق و توی تاخچه ها چیده بودند. هرچه کاسه و بشقاب مس بود، هرچه چینی و بدل چینی بود و هرچه سینی و مجمعه داشتند همه را آورده بودند. تا
تای صندوق ها رو هم گشته بودند و چینی مرغی های قدیمی رو هم بیرون آورده بودند که در سراسر عمر خانواده فقط موقع تحویل حمل و سر بساط هفت سین و یا در عروسی و خدای نکرده عزایی آفتابی می شود. فاطمه دختر پا به وقت مریم خانم یک طرف اتاق ظرفخانه را تخت چوبی گذاشته بود و ظرفهای قیمتی را روی آن چیده بود و ظرفهای دیگر را به ترتیب کوچکی و بزرگی آنها دست دسته کرده بود و همه را شمرده بود. دو ساعت پیش نهار که خورده بودند به مادرش خبر داده بود که جمعاً 86 تا کاسه و بادیه و جام و قدح و خورشخوری و ماستخوری و سینی و لگن جمع شده. و مادرش که با امغزی مشورت کرده بود به این نتیجه رسیده بود که باز هم ظرف کم است و ناچار در و همسایه ها را صدا کرده بود و خواسته بود تا هر کدامشان هرچه ظرف زیادی دارند بیاورند و این سفارش را هم کرده بود که
اما قربون شکلتون دلم میخواد فقط مس و تس بیارید آه اگه چینی باشه نباده خدایی نکرده یکیش عیب و علتی کنه و روسیهی به من بمونه.
حالا زنهای همسایه که چادرشان را دور کمرشان پیچیده و گره زده بودند، پشت سر هم از راه می رسیدند و دسته دسته ظرفهای مس خودشان را می آوردند و به فاطمه خانم می سپردند. فاطمه هم ظرفهای هر کدام را می شمرد و تحویل می گرفت و با کوره سوادی که داشت سنجاق زلفش را در می آورد و با نوک آن روی گچ دیوار می نوشت.
گلین خانم یک دست کاسه لعابی. همدم سادات، دو تا لگنچه روحی، آبجی بتول، سه تا بادیه مس.
دو نفر هم پارچ آورده بودند و یک نفر هم سطل. فاطمه پیش خودش فکر کرده بود چه پر مدعا و ظرف‌ها را که تحویل می گرفت می گفت
خودتونم نشونش بکنین که موقع بردن گم و گور نشه.
وا، چه حرفا، فاطمه خانم جون، خودت که ماشاءالله سواد داری و صورت ور می داری.
نه آخه محض احتیاط میگم کار از محکم کاری کیب نمی کنه.
همسایه ها هم که هر کدام توی کوچه یا دالان خانه کاسه و بادیه خودشان را شمرده بودند و حتی با نوک کاردی یا چیزی زیر کعبش را خطی یا دایرهی کشیده بودند و نشان کرده بودند خودشان را بی‌اعتنا نشان می دادند و پشت چشم نازک می کردند و می رفتند. زن میرا به محل هم یکی از همین همسایه ها بود که کاسه و بادیه می آوردند. بچه به بغل آمد و از زیر چادرش یک جام مس را با سر و صدا روی تخت گذاشت و گفت
روم سیاه فاطمه خانم، تو خونه گدا گشنه ها که ظرف پیدا نمیشه.
فاطمه که سرش به حساب گرم بود و داشت ظرفای همسایه ها را روی گچ دیوار جمع میزد، برگشت و تا چشمش به جام مس افتاد، برق زد و بعد نگاهی به صورت زن میراب انداخت و گفت
اختیار دارین خانم جون؟ واسه خودنمایی که نیست، اجرتون با حضرت زهرا.
روی دیوار علامتی گذاشت و زن میراب که رفت جام را برداشت و روی نوک پنج انگشت دست چپش گذاشت و با دست راست تلنگری به آن زد و تنین زنگ آن را به دقت شنید. بعد آن را به گوش خود نزدیک کرد و این بار با سنجاق زلفش ضربه‌ای به آن زد و صدای کشدار و زیل آن را گوش کرد. و یک مرتبه تمام خاطراتی که با این صدا و این جام همراه بود در مغزش بیدار شد. به یادش آمد که چند بار با همین جام زمین خورده بود و چقدر با آن تلنگر زده بود و هر بار که با آن آب می‌خورد از برخورد دندانهایش با جام لذت برده بود. و اوایل بلوغ که نمی‌گذاشتند زیاد توی آینه نگاه کند چقدر در آب همین جام مسی صورتش را برانداز کرده بود. و دست به زلفهایش فرو کرده بود و عاقبت به یادش آمد که 4 سال پیش در یکی از همین روزهای سمن و پزن جام گم شد و هرچه گشتند گیرش نیاوردند که نیاوردند. یک بار دیگر هم آن را به صدا درآورد و این بار با یک کاسه مس دیگر به آن ضربه‌ای زد و صدا چنان خوش‌آهنگ و تنیندار و بلند بود که خواهرش رقیه از پای سماور بلند شد و به هوای صدا به دو آمد و چشمش که به جام افتاد پرید آن را گرفت و گفت
الهی شکر خواهر، دیدی گفتم آخرش پیدا میشه، من یه شم نصب کرده بودم.
صدا شده نیار، بدو در گوش مادر بگو بیاد اینجا.
دو دقیقه بعد مادر نفس زنان با چشمهای پف کرده و صورت گل انداخته خودش را رساند و چشمش که به جام افتاد گفت:
آره خودشه، تیکه تیکه اسباب جهازم یادمه. ذلیل شین الهی، کدوم پدر سوخته ای آوردش؟
یواش مادر، زن میرا به محل آوردش، یعنی کار خودشه؟
مادر پشت دستش را که پای اجاق سوخته بود به آب دهان تر کرد و گفت:
پس چی؟ از این پدر سوخته ها هرچی بگی برمیاد، گوسفند قربونی رو تا چاشت نمیرسونن.
حالا چرا گناه مردمو میشوری مادر؟
چی میگی دختر؟ یعنی شوهر دیوسش تو را آب گیرش آورده؟ خونه خرس و بادیه ی مس؟ فعلا صداشو در نیار، یادتن باشه توی ظرف دیگه براش زمنو بکشیم. بابای قرمساقت که اومد میگم با خود میراب قضیه رو حل کنه. کارتم که تموم شد درو قفل کن که مال مردم حیف و میل نشه. خودتم بیا دو سه تا دسته بزن شاید بختت واس شه.
ای مادر، این حرفا کدومه؟ اگه خودت با این همه نذر و نیاز تونستی جلوی بابامو بگیری؟
مادر باز پشت دستش را با زبان تر کرد و اخمش را توی هم کشید و گفت:
خوبه خوبه، تو دیگه سوزن به تخم چشم من نزن. خودم میدونم و دختر پیغمبر، تا حاجتمو نگیرم دست از دامنش فر نمیدارم. پاشو بیا که دیگه به هم زدنش از پیپاتالا بر نمیاد.
هنوز در اتاق ظرفخانه را نبسته بودند که باز حیات پر شد از جنجال بچه ها که به کوب به کوب و فریاد زنان ریختند تو و دو تایی از آنها که آخر همه بودند گریه کنان رفتند سراغ خاله خانوم آب نباتی که:
این عباس به اونای دیگه دوتا آب نبات داد، به ما یکی.
خاله تازه داشت بچه ها را آرام می کرد و در پی نقشه‌ای بود که همهشان را دنبال نخود سیاه دیگری بفرستد که یک مرتبه شلپ صدایی بلند شد و یکی از زنها فریاد کشید. بچهش توی حوض افتاده بود. دور حوض می دوید و سوز و بریز می کرد. چه بکنند چه نکنند؟ حوز گود بود و کسی آب بازی نمی دانست و مردها را هم که دست به سر کرده بودند. ناچار فاطمه خانم همانطور با لباس پرید توی حوز و بچه را در آورد که تا نیم ساعت از دهان و دماغش آب می آمد و مثل ماست سفید شده بود. برای مادرش هم نبات آب سرد درست کردند و شانه هایش را مالیدند. فاطمه که از حوض در آمده بود پیراهن به تنش چسبیده و موهایش صاف و تمام خطوط بدنش نمایان شده بود و برجستگی های سینهش می لرزید. حوله آوردند و چادر نماز دورش گرفتند که لباسش را کند و خشکش کردند و سرخوش کن قرمز به سرش بستند و به عجله بردندش توی مطبخ. دیگر چیزی به دم کردن پاتیل نمانده بود. مرتب سه نفر پایان کشیک می دادند و با یک بیلچه دستدار و بلند سمنو را به هم می زدند که ته نگیرد و نسوزد. اولی که خسته می شد، دومی و بعد از او سومی. توی مطبخ همه چشمهایشان قرمز و پف کرده بود و آبی که از چشمهایشان راه می افتاد و صورتشان را می سوزند با دامن پیراهن پاکش می کردند و گرمای اجاق را تا وسط لنگ و پاچه هاشان حس می کردند. در بزرگ مسی پاتیل را حاضر کرده و رویش خاکستر ریخته بودند و منتظر بودند که فاطمه خانم آخرین دسته ها را بزند و گرمش بشود و عرق بکند تا در پاتیل را بگذارند و آتش زیر آن را بکشند و روی درش بریزند که ای داد بیداد. یک مرتبه مریم خانم به صرافت افتاد که هنوز کسی را دنبال آشیخ عبدالله نفرستادند. فریادش از همان توی مطبخ بلند شد که:
آهای عباس ذلیل شده، جای این همه عذاب دادن بود شیخ عبدالله رو خبر کن بیاد. خونشو بلدی؟
خاله خانم آب نباتی یک پنج قرانی دیگر از کیفش در آورد و از مطبخ رفت بیرون که کف دست عباس بگذارد و روانش کند. حالا دیگر عرق از سر و روی فاطمه دختر پا به بخت مریم خانم راه افتاده بود و موقع دم کردن پاتیل رسیده بود. پاتیل را دم کردند و سر و روی دختر را خشک کردند و بعد دور تا دور مطبخ را جارویی زدند و خاکسترها و زغالهای نیمسوز را زیر اجاق کردند و چند تا کناره گلیم آوردند و چهار طرف مطبخ را فرش کردند. و دخترهای بیشوهر را بیرون فرستادند و یک صندلی روزخان گذاشتند و پیرپاتالها و شوهردارها چادر سر کرده و مرتب آمدند و دور تا دور مطبخ به انتظار روزه حدیث کسای آشیخ عبدالله نشستند. با اینکه آتش زیر پاتیل را کشیده بودند و دود و دم تمام شده بود، همه عرق می ریختند و خودشان را با دستمال یا باد بزن باد می زدند. و سکینه، کلفت خانه، ترق و تروق از پله ها بالا می رفت و پایین می آمد و چای و قلیان می آورد و باد بزن به دست زنها می داد. 20 و چند نفری بودند. یک قلیان زیر لب امقزی گلبوته بود که میان مریم خانوم و خواهرش پای پله مطبخ نشسته بود و دسته های چارقد ململش روی زانوهایش افتاده بود. و یکی دیگر زیر لب بی بی زبیده که مادر شوهر خاله خانوم آب نباتی بود و کور بود و چشمای ماتش را به یک نقطه دوخته بود. عمقزی گلبوته همانطور که دود قلیان را در می آورد با خاله آب نباتی حرف می زد.
دختر جون، 100 بار بهت گفتم این دکتر مکترا رو ول کن. بیا پهلوی خودم تا سر چله آبستنت کنم.
عمقزی من که حرفی ندارم. گفتی چله بری کن. کردم. گفتی تو مرده شورخونه از رو مرده بپر که پریدم و نصف گوشت تنم آب شد. خدا نصیبت نکنه. هنوز یادش که میافتم تنم میلرزه. گفتی دوا به خورد شوهرت بده که دادم. خیال میکنی روزی 40 تا نطفه تخم مرغ فراهم کردن کار آسونی بود. اونم یه هفته یه تموم. بقال و چقال که هیچی. دیگه همه مشتریای چلو کبابی زیر بازارچه منو شناخته بودن. میبینی که از هیچی کوتاهی نکردم. اما چه کار کنم که قسمتم نیست. بایست بچه های تاق و جفت مردم رو ببینم و آه بکشم. شوهرم هم که دست بردار نیست و تازه به کلش زده که دوا و درمون پیش این دکترها فایده نداره. میخواد ورم داره ببره فرنگستون.
واه واه، سر به رهنه تو دیار کفرستون؟ همینت مونده که تن و بدنتو بدی دست این کافرای خدا نشناس. تازه مگه خیال میکنی چه غلطی میکنن؟ فوتوفن کار همشون پیش خودمه. نطفه سگ و گربه رو میگیرن میکنن تو شکم زنای مردم.
حالا که حرف هم رزی، نه اون پولشو داره، نه من از خونه بابام آوردم. خرج داره، بی خودی که نیست.
عمقزی زغال‌های نیمه گرفته سر قلیان را با دستش زیر و رو کرد و رو به مریم خانم گفت:
خب مادر، تو چه کردی؟ هیچی، همینجور چشم براهم. دلم مثل سیر و سرکه می جوشه. با این تو حوض افتادن فاطمه هم که نصف لوم شدم. حتما دخترکم رو چشم زدن. از این افریته هم هیچ خبری نشد. اگه هر چی گفتم کردی خیالت تخت باشه. آخرش به کی دادی برد؟
مریم خانم نگاهی به اطراف کرد و همه را پایید که 2 به 2 و 3 به 3 گپ می زدند و چای می خوردند. آهسته در گوش عمقزی گفت:
تو این زمونه به کی میشه اطمینون کرد؟ این دختره سلیته هم که زیر بار نرفت. پتیاره. آخرش خودم بردم. به هوای این که سمن و پزون نزدیکه و رفع کدورت کرده باشم رفتم خونش که مثلا واسه یه امروز دعوتش کنم. میدونستم که همین روزا پا به ماهه. 10 روز پیش یا 12 روز. درست یادم نیست. من که دیگه هوش و حواس ندارم. سر و روی هم دیگرم بوسیدیم و مثلا آشتی هم کردیم. به حق فاطمه زهرا، درست مثل اینکه لب افعی رو می بوسیدم. فاطمه هم با هم بود. یه خورده که نشستیم به هوای دست به آب رسوندن اومدم بیرون. آب انبارشون یه پنجره تو حیاط داره که جلوش نرده یه آهنی گذاشتن. همچین که از جلوش رد می شدم انداختمش تو آب انبار. اما نمیدونی هم قصی، نمیدونی چه حالی شده بودم. اونقدر تو خلم معطل کردم که فاطمه اومد دنبالم. خیال کرده بود باز قلبم گرفته. رنگ به صورتم نمونده بود. این قلب پدر سگ صاحب داشت از کار می افتاد. پدر سوخته یه لگوری خیلی هم به حالم دل سوزند. با اون خیکش باشد برام گلگاب زبون درست کرد. هیچ کم بو نبرد. اما نمیدونم چرا دلم همین جور شور می زن. میدونی که شوهر قرم ساقم صبح تالا رفته اونجا. نه خبری، نه اثری. دلم داره از حلقم بیرون میاد.
آخه دیگه چرا؟ بیا دوتا پک قلیون بکش، حال جا میاد.
واه واه، با این قلبی که من دارم پس میفتم عمقیزی.
هان چیه ننه جون؟
اگه یه چیزی ازت بپرسم بدت نمیاد؟
چرا بدم بیاد ننه جون؟
راستشو بگو ببینم عمقیزی، توش چی چیا ریخته بودی؟
عمقیزی لب از نی قلیان برداشت و چشمش را به چشم مریم خانم دوخت و پرسید:
چطور مگه؟ آخه ننه اگه قرار باشه من بگم که احترام طلسم میره.
میدونی چی عمقیزی؟ آخه سه روز بعدش همه ی ماهیای آبنبارشون مردن.
خب فدای سرت ننه، قضا و بلا بوده، به جون ماهیا خورده، کاش به جون حوود خورده بود. اگه بچه دار بشه و تو رو پیش شوهرت سکه یه پول بکنه بهتره یا ماهیای آبنبارشون بمیرن؟
آخه عمقیزی، بدیش اینه که فرداش آبنبار رو خالی کردن، یعنی نکنه بو برده باشن.
نه نه نه، اون طلسم یه روز آب شده، خیال تخت باشه، الهی به حق پنجتن که نومید بر نگردی.
بعد سرش را رو به اتاق کرد و زیر لب زمزمه ای را با دود قلیان بیرون فرستاد. هنوز دوباره قلیان را به صدا در نیاورده بود که صدای بی بی زبیده از آن طرف مطبخ بلند شد که به یک نقطه مات زده بود و می پرسید:
مریم خانوم، واسه یه دختر پا به بختت چه فکری کردی؟
چه فکری دارم بکنم بی بی؟ منتظر بختش نشسته. مگه ما چه کردیم؟ اونقدر تو خونه بابا نشستیم تا یه قرمساقی اومد دستمونو گرفت و ورداشت و برد. باز رحمت به شیر ما که گذاشتیم دخترمون سه تا کلاس هم درس بخونه. ننه بابای ما که از اینم در حقمون کوتاهی کردن.
خدا رفتگان همه رو به صاحب این دستگاه ببخشه.
ای ننه، دعا کن پیشونیش بلند باشه. درس خونده هاشم این روزا بی شوهر میمونن. غرضم اینه که اگه یه جوون سر به زیر و پا به راه پیدا بشه، مبادا به این بهونه های تازه در اومده پشت پا به وقت دخترت بزنی.
مریم خانم خودش را به عمقیزی نزدیک کرد و به طوری که خواهرش هم بشنود گفت:
دومادی که این کور مفینه واسه دخترم پیدا کنه لاغ گیس خودش، مگه چه گلی به سر خواهرم زده که؟
خاله خانم آب نباتی تبسمی کرد و برای اینکه موضوع را برگردانده باشد رو به مادر شوهر خود گفت: خانم بزرگ، دیدین گفتم یک من بادوم و فندق کمه؟ به زور اگه به هر کاسه یه دونه برسه.
ننه اسراف حرومه. فندوق و بادوم سمنو شیکم سیر کن که نیست، خدا نظرتو قبول کنه. یه هل پوکم که باشه اجرشو داره.
حرف بی بی زبیده تمام نشده بود که سکینه تق‌تق کنان از پله‌ها آمد پایین و در گوش مریم خانم چیزی گفت و تا مریم خانم آمد به خودش به جنبت، یک زن باریک و دراز با موهای جوگندمی که چادر نمازش را دور کمرش زده بود و لگن بزرگ سرپوشیده‌ای روی سر داشت، پایش را از آخرین پله مطبخ گذاشت پایین و سلام بلندی کرد و همانجا جلو مریم خانوم که قلبش مثل دنگ رزازها میکوبید نشست و لگن را از روی سرش برداشت و گذاشت زمین. بعد نفس تازه کرد و به اینکه چادرش را از کمر باز کند یا سر لگن را بردارد گفت:
خانوم سلام رسوندن و فرمودن الهی شکر که نظرتون قبول شد.
مریم خانوم چنان دست و پای خودش را گم کرده بود که ندانست چه جواب بدهد. عمقیزی قلیانش را از زیر لب برداشت و در حالی که یک چشمش به لگن بود و چشم دیگرش به زن باریک و دراز مردد ماند. همه ی زنهایی که به انتظار حدیث کسای آشیخ عبدالله دور تا دور مطبخ نشسته بودند می دانستند که زن باریک و دراز کلفت هووی مریم خانوم است و بیشترشان هم می دانستند که هووی مریم خانوم همین روزها قرار است فارغ بشود. اما دیگر چیزی نمی دانستند. ناچار همه به هم نگاه می کردند و پچپش راه افتاده بود و بی بی زبیده که چیزی نمی دید تون تون پک به قلیان می زد و گوشهایش را تیز کرده بود و با آرنجش مرتب به غلستیش خال زهرا می زد و می پرسید:
یهو چی شد ننه؟ چطور شد؟ هان؟
خاله زهرا که خیال کرده بود لگن به این بزرگی را برای سمنو آوردند، هر هر خندید و آهسته در گوش بی بی زبیده که همانطور قلیان می کشید و بیتابی می کرد گفت:
خدا رحم کنه بینشتا، لگن به این گندگی؟
مریم خانم همینطور خشکش زده بود و قلبش می کوبید و جرأت نداشت حتی دستش را دراز کند و سرپوش لگن را بردارد. عاقبت امغزی گلبته تکانی خورد و قلیانش را که مدتی بود ساکت مانده بود کنار زد و در حالی که می گفت:
ننه مریم خانم، چرا ماتت برده؟
دست کرد و سرپوش لگن را برداشت که یک مرتبه مریم خانم جیغی کشید و پس افتاد. مطبخ دوباره شلوغ شد. دخترهای مریم خانم خودشان را به عجله رساندند و به کمک خاله آب نباتی مادرشان را کشان کشان بیرون بردند. زنهایی که آن طرف مطبخ و در پناه پاتیل نشسته بودند و چیزی ندیده بودند، هجوم آوردند و سرک می کشیدند و چیزی نمانده بود که پاتیل از سر بار برگردد. اما امغزی گلبته به چابکی در لگن را گذاشته بود و فکرهایش را هم کرده بود و می دانست چه باید بکند. فریادی کشید و سکینه را صدا زد. همه ساکت شدند و آنهایی که هجوم آورده بودند سر جاهایشان نشستند و وقتی که سکینه از پلکان مطبخ پایین آمد، امغزی به او گفت:
همین الان چادر تو میندازی سرت، این لگن رو ور میداری میبری خونه ی صاحبش. درست گوشاتو واس کن ببین چی میگم. میبری میسپری دست صاحبش، از قول ما سلام میرسونی و میگی آدم تخم مول خودشو نمیذاره تو طبق دور شهر بگردونه. فهمیدی؟
بله. سکینه این را گفت و لگن را روی سرش گذاشت و هنوز از پلکان مطبخ بالا نرفته بود که شیخ عبدالله یا لاگویان و عصازنان از پلکان سرازیر شد و زنها به عجله چادرهاشان را مرتب کردند و روهاشان را گرفتند. وقتی شیخ عبدالله روی صندلی نشست و شروع کرد به خواندن روزه حدیث کسا که بابی انت و امی یا ابا عبدالله، تازه نفس مریم خانوم جا آمده بود و صدای ناله بریده بریدهش از آن طرف حیات تا پای پاتیل سمنو می آمد.